ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما از رادیو فردا رو در این مجله شبانگاهی پذیرا باشید. سلام گرم به یکایی که شما از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. امروز پنجشنبه 23 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با افتخار میزبانی و همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما نه پیش از آن که همکارم مهران کریمی شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین ها قرار بده. از او بشنویم.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید با وجود تلفات نظامیان این کشور در غزه و فشارهای بین المللی، جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو که از طریق بیسیم با گروهی از نظامیان ارتباط گرفته بود اظهار داشت:
אני אומר, זה גם נוכח הכאב הגדול.
در مواجهه با درد بزرگی که داریم و در برابر فشارهای بین المللی میگویم هیچ چیز نمیتواند ما را متوقف کند. ما تا آخر، تا پیروزی ادامه خواهیم داد. با تلاش شما و کمک خدا این کار شدنی است.
این اظهارات در حالی بیان شود که 9 نظامی اسرائیلی روز چهارشنبه در یکی از مرگبارترین عملیات کمین حماس کشته شدند. همزمان فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش شمار غیر نظامیان کشته شده در آتشباری این کشور بر نوار غزه رو به افزایش است. وزارت بهداشت فلسطینی که تحت کنترل گروه افراطی حماس در باریکه غزه است، شمار کشته شدگان فلسطینی را نزدیک به 18900 نفر و آمار زخمی ها را 50900 نفر اعلام کرده. در ایران وزیر دفاع در دولت ابراهیم رئیسی میگوید دریای سرخ منطقه ایران است و قطعا کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. این اظهارات به دنبال اعلام تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی های تجاری در دریای سرخ بیان میشود. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری ایسنا گفت منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. تیم لندر کینگ، فرستاده ویژه آمریکا به یمن، به خبرگزاری رویترز گفته ایالات متحده به دنبال تشکیل گسترده ترین ائتلاف ممکن دریایی است تا از کشورها در دریای سرخ حفاظت کند. او افزود این اقدام علامتی مهم به حوثی هاست که حملات آنان تحمل نخواهد شد. با ادامه جنگ در غزه، حوثی های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند با پرتاب موشک به اسرائیل و حمله به کشتی های تجاری، دریای سرخ را برای خطوط کشتیرانی ناامن کردند. و حساب کاربری منتسب به توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت هرانا خبر دادند که این خواننده معترض در جریان بازداشت دوباره توسط نیروهای حکومتی دچار آسیب دیدگی شدید چشم و صورت شده. توماج صالحی که 27 آبان امسال پس از 13 ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود، پس از انتشار ویدئویی درباره شکنجه‌های اعمال شده در مورد او در زندان، 9 آذر بار دیگر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. پیشتر امیر رئیسیان، وکیل او، بازداشت این هنرمند را خلاف قانون دانسته و گفته بود موکلش در ویدئویی که اخیراً منتشر کرده کذب نگفته. کامران رحیمیان، فرزند آفاق خسروی زند، شهروند بهایی موتوفی، شهروند بهایی از امتناع دانشگاه پزشکی تهران از تحویل جنازه وقفی مادرش برای آموزش دانشجویان خبر داد. آقای رحیمیان، شهروند بهایی، روز پنجشنبه در شبکه اینستاگرام نوشت برخلاف نیت قلبی خانواده ما، برخلاف پذیرش اولیه دانشگاه اعلام کرد که به جنازه احتیاج ندارد و او بدون حضور خانواده در خاوران دفن شده.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نرگس محمدی نامه‌ای به نخست وزیر سوئد نوشته و در آن آمده است که دادگاه حمید نوری یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران است.
خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه.
جوان بلوچی که بر اثر شکنجه ماموران اطلاعات سپاه زابل به کما رفته بود پس از 3 ماه جان باخت.
تهدید کردند که به هیچ عنوان نباید موتور رسانه‌ای بشه و ما به همین خاطر که یه وقتی اذیت نکنن زمان کفن و دفن و خاک سپاری براش مشکلی پیش نیاد برای خانواده دست نگه داشتیم و همون روز که در جنازه رو دفن کردن ساعتی بعد ما این خبر رو منتشر کردیم.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در نامه از زندان اوین خطاب به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 اشاره و برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم پایتخت این کشور رو یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران توصیف کرده است. هفته آینده قرار است دادگاه تجدید نظر در سوئد حکم خود را برای فرجام خواهی حمید نوری از متهمان مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران صادر کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنویم.
گرچه یکی از مهره‌های هیئت مرگ دهه 60 شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. آنچه شنیدید بخشی از نامه نرگس محمدی برنده نوبل صلح خطاب به نخست وزیر سوئد است، کشوری که جوایز نوبل در آن پایگذاری شده و در سالهای اخیر با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی اولین دادگاه از این نوع را برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان 67 برگزار کرده است. نرگس محمدی در نامه خود با تاکید بر مسئولیتی که با دریافت نوبل صلح بر دوشش گذاشته شده تاکید کرده است لازمه ی تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری و از زندانیان سابق سیاسی در ایران در مورد نامه‌ای که از زندان اوین نوشته شده میگوید:
این نامه از جایی نوشته شده، یعنی از جغد مکان زندان حکومت خوف نوشته شده که اونها به تمامی سعی دارن سکوت رو ذاتی بکنن و اقتدار ترس رو به منزل جمهور برسونن. خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه و موقعیتی میبخشه در حقیقت این نامه از جایگاه کسی که صداش در جهان شنیده میشه و این شنیده شدن به ویژه بعد از برنده شدن معنای فوق‌العاده مهمی برای ما که عدالت و تحقق دموکراسی برامون به یک آرزوی دست نیافته بدل شده بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش دادخواهی و مسئله حقوق بشر در ایران.
لادن بازرگان از خانواده‌های کشته شدگان سال 67 اما این نامه نرگس محمدی را تلاشی برای جبران نادیده گرفتن قربانیان دهه 60 در سخنرانی نوبل خود می‌داند.
متاسفانه ایشون در سخنرانیشون برای جایزه صلح نوبل باز هم دهه 60 رو راجعش صحبت نکردن، جنایتایی که در دهه 60 اتفاق افتاد، سالهای 58 59 و اینجا هم در رابطه با جنایت کشتار سال 67 فقط از رئیسی و حمید نوری نام بردن، در حالی که کسانی که بعدها به عنوان اصلاح طلب و اینها معروف شدن هم در این جنایت ها دست داشتن و باید بهشون اشاره میشد. یعنی ایشون به آسون ترین جنایتکارها اشاره کردن بدون اینکه از بقیه نامی ببرن، ولی در صورت تا همینجا هم فکر میکنم قدم مثبتیه و امیدوارم که ایشون به فعالیتشون ادامه بدن و دولت سوئد این مسئله در نظر بگیره.
همزمان با فراخوان استفاده از هشتگی برای آزادی حمید نوری در شبکه ایکس از سوی خانواده وی، روزنامه سوئدی داگنز نیتر روز چهارشنبه این احتمال را مطرح کرد که شاید حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران، یوهان فلودروس و و احمد رضا جلالی مبادله شود، موضوعی که لادن بازرگان احتمال آن را رد می کند.
خرمن لالت شاکیان پرونده است و وکیلش اون همیشه به ما گفته که امکان نداره دولت سوئد بتونه این کار را انجام بده، چون چنین قوانین هستن در قوانین سوئد وجود نداره. من بعید میدونم که بتونن این کار رو بکنن با توجه به صحبتی که وکیل لاله کرده، ولی باید نشست و دید.
مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری از منظری دیگر به تأثیر نامه نرگس محمدی خطاب به نخست وزیر سوئد سخن میگوید.
بی تردید این نامه از جایگاه کسی که نویسنده این نامه است، یعنی برنده صلح نوبل، حتی اگر اون فرض رو بپذیریم، بسیار دشوار خواهد کرد و بسیار پرهزینه برای نظام قضایی سوئد. ضمن این که من با فهم من چنین چیزی ناممکنه در این مرحله، یعنی تأیید حکم استیناف حمید نوری که کمتر از یک هفته دیگه این حکم در قرائت خواهد شد، به گمانم پیروزی یک صداست. جدای از پیروزی جنبش دادخواهی، محکومیت نظام قضایی حکومتی جوانکش و کودککش و همه کش نیز هست.
نرگس محمدی در نامه خود آورده است: وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.
نامه نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به نخست وزیر سوئد از رویا کریمی مجد می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حالوش وبسایت اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد از مرگ یک جوان که دوره پیش دانشگاهی را طی می‌کرده خبر داده که حدوداً 3 ماه پس از بازداشت در 12 شهریور ماه و پس از شکنجه در بازداشتگاه به کما رفته و به کما رفت و 3 روز پیش درگذشت. پدر او هم پس از دستگیری فرزندش سکته مغزی کرده و نیمی از بدنش فلج شده است. رادیو فردا در این باره با سردبیر وبسایت حالوش که این خبر را منتشر کرده گفتگو کرده، شیر احمد شیرانی نارویی.
خدمت شما عرض بکنم که یک دانش آموز بلوچ دوره پیش دانشگاهی در تاریخ 12 شهریور ماه سال جاری توسط مامورین اطلاعات سپاه که در واقع یک گزارش ماهی داده بودن به خونش و یورش میبرن و اونجا تفتیش میکنن، وقتی میبینن که چیزی یافت نمیشه این نوجوان رو یا جوان رو بازداشت میکنن. بعد که اینا متوجه میشن میپرسن که داستان چیه، حکم قضایی هم نشونه دادن، گفتن که بله گزارشی دادن که اینجا اسلحه است. این جوان رو با خودشون میبرن و اونجا تحت فشار و شکنجه قرار میدن که اعتراف بکن که اسلحه کجاست. میگن ما اسلحه ای نداریم. اونجا تو شرایط فشار و شکنجه ضربه به جمجمه سر ایشون گویا وارد شده و به کما میره. خود مامورین اطلاعات سپاه ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان امیرالمومنین زابل. در همون شرایط به صورت تحت المراقبت بستری میشه در بخش ویژه و تا اینکه روز 23 آذر ماه بر اثر شدت جراحات وارده جونش رو از دست میده و زمانی که خانواده‌اش میخوان شکایت هم کردن، البته توی مدت منتها پاسخی دریافت نکردن، تهدید هم شدن، حتی هزینه بیمارستان که بالغ بر 600 میلیون تومان بوده گفتن باید خانواده بده، خانواده‌اش رو گفتن تا اینکه نیاید رضایت ندید ما جنازه رو تحویل نمیدیم و بند خدا بخاطر این که جنازه رو بتونن تحویل بگیرن و دفن بکنن اون رضایت‌نامه رو امضا میکنن. ایشون دانش آموز دوره پیش دانشگاهی مدرسه حسینی در خیابان باقری زابل بودن.
آقای شیرانی، این اطلاعات دقیقی که شما دارید از کجا به دست میارید؟ با خانواده در تماس بودید؟
بله، محمود رخشانی 19 ساله وقتی که فوت میکنن اونجا تو بیمارستان تموم میکنن به ما اطلاع دادن. ما دنگ گفتیم اگر رسانه‌ای بشه، چون یک تاکید جدی کرده بودن به خانواده و تهدید کرده بودن که به هیچ عنوان نباید موضوع رسانه‌ای بشه و ما به همین خاطر که یه وقتی اذیت نکنن زمان کفن و دفن و خاکسپاری براش مشکلی پیش نیاد برای خانواده دست نگه داشتیم و همون روز که در جنازه رو دفن کردن ساعتی بعد ما این خبر رو منتشر کردیم. منتها جنازه رو 20 آذر ماه ساعت 5 بعد از ظهر فرض کن اجازه داده بودن و انتقال داده بودن به سردخونه. در همین زمان که این جوان در کما بوده، پدر ایشون هم که کارگر ساده ساختمانی روزمزد بوده، سکته مغزی کرده که الان نصف بدنش بنده خدا فلج هست و در شرایط بسیار سختی هستند. متاسفانه جاهایی هم که پیگیری کردن چه از ارگان‌های قضایی و امنیتی هم پاسخ به اینها ندادن و تهدید هم کردن و ما با نزدیکان این جوان صحبت کردیم، نه با یک نفر، با چند نفر، حتی مطلع هستیم که خانواده‌اش رو تهدید کردن که باعث روز شنبه پس فردا به خاطر اینکه موضوع رسانه‌ای شده بایستی به اداره اطلاعات سپاه زابل خودشون رو معرفی بکنن و اونجا یک سری حالا چه قراره ازشون بپرسن برای ما هنوز هم مشخص نیست. این رو ما از یک منبع بسیار موثق میدونیم، هرچند که خانواده‌اش ما میدونیم تحت فشار هستن و شرایطشون رو درک میکنیم. مستقیم با خود خانواده خودمون نخواستیم صحبت بکنیم، ارتباط بگیریم به خاطری که براشون موردی و مشکل امنیتی به وجود نیاد.
آقای شیرانی، در وضعیت‌های مشابهی که تاکنون به وقوع پیوسته، از جمله کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، وضعیت دادخواهی به کجا رسیده و چه توانستند خانواده‌ها انجام بدن؟ اصلا آیا توانستند کاری انجام بدن؟
ببینید، اینکه ما بیایم بگیم دادخواهی یک دادگاهی تشکیل شده یا متهمینی که و مظنونی که عاملین و قاتلین اون کشتار بودن شناسایی شدن، بازخواست شدن، پرونده‌ای تشکیل شده، به اون صورت هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده. حتی مطلع هستیم خود فرمانده انتظامی کشور، شورای تامین از نماینده ولی فقیه و افراد دیگه‌ای که در استان مسئولیت‌هایی دارن، این افراد از طریق رابطانی که دارن واسطه‌های به خانواده‌ها سیگنال دادن، پیام دادن که هیچ وقت قرار نیست عامر و عاملی بازداشت بشه و شما برای گرفتن دیه راضی باشید. خانواده‌ها هم حقیقتاً خواسته‌هاشون همون طور که از قبل بوده رو خواسته‌هاشون پافشاری می‌کنن، پرونده‌ها باز هست، منتها فردی رو هنوز دستگاه قضایی معرفی نکرده.
آقای شیرانی، در این مورد به خصوص چه؟ در این مورد به خصوص نزدیکان خانواده محمود رخشانی از دادخواهی خبری دادن؟
شکایت رو ترک کردن. میگم منتها روزی که جنازه رو خواستن به اینا تحویل دادن، رضایت نامه رو گرفتن که شما نباید این رو پیگیری بکنید، ولی باز هم خانواده پیگیر هستن. البته پدر ایشون که فلج است افتادن، حالا نزدیکان دیگه ایشون حالا قراره که روز شنبه هم خانواده ایشون رو احضار کردن اطلاعات سپاه که حالا مشخص بشه اونجا قراره چه اتفاقی بیفته که پیگیری میشه. ما موارد مشابه زیادی رو در سیستان و بلوچستان داشتیم که نیروهای نظامی افرادی رو حتی مستقیم هدف تیراندازی قرار دادن، افراد کشته شدن، حتی کودک بودن، ولی هیچ وقت این پرونده ها به سرانجام نرسیده و بازدارندگی در واقع به وجود نیومده. نیروهای نظامی دستشون فراتر از قانون باز هست و یک مسئولیت قضایی دارن که خب به خاطر همین سبب شده که اقدامات مشابه رو هر از گاهی ما شاهد باشیم که افراد یا در زیر شکنجه یا به صورت شلیک گلوله مستقیم طوری جونشون از دست میدن.
از سردبیر وبسایت هالوش شیر احمد شیرانی نارویی میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
عزیزان، سپاسگزاریم که ما رو همراهی می کنید و بشنوید که شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا گزارش داده که پرونده اخراج احتمالی دومین ایرانی مقیم آن کشور به دلیل ارتباطش با جمهوری اسلامی به جریان افتاده. به دنبال سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و همچنین ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد. از جمشید زند بشنویم.
مجید ایرانمنش دومین ایرانی مقیم شهر تورنتوی کانادا است که روند قضایی اخراج او آغاز شده است. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گفته است که مجید ایرانمنش را به دلیل تحریم‌هایی که سال گذشته در مورد ممنوعیت اقامت اعضای ارشد دولت ایران در کانادا اعمال شده، برای اخراج احتمالی تحت پیگرد قرار داده است. اطلاعات منتشر شده در سایت دولت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که او در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. آنا پیپ، سخنگوی هیئت پناهندگان اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا، به گلوبال نیوز گفته است که این اداره پرونده ایرانمنش را در 29 نوامبر دریافت کرده و جلسه رسیدگی به این که آیا دلایل کافی برای اخراج وی به دلیل ارتباط مطرح شده اش با حکومت ایران وجود دارد یا نه، روز 17 ژانویه 2024 برگزار می شود. پرونده مجید ایرانمنش دومین پرونده است که در چارچوب تحریم های سال گذشته کانادا علیه جمهوری اسلامی مطرح می شود. وزیر دفاع ملی بیل بلر نیز در یک کنفرانس خبری گفته است کانادا مصمم است افرادی را که نباید در آن کشور باشند اخراج کند و برای انجام بهتر این کار به همکاری و اطلاعات جوامع ایرانی نیاز دارد.
We remain absolutely committed. People who have no place in Canada will be removed. We need the cooperation of the community. We need information in order to deal effectively with these individuals.
Global News هفته گذشته نیز گزارش داده بود که فردی به نام سلمان سامانی از مقامات ارشد وزارت کشور در دولت حسن روحانی در آستانه اخراج از کانادا قرار دارد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. این نهاد رسمی کانادا روز 12 آذر خبر داد که از ورود 10 مقام جمهوری اسلامی به آن کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از 100 نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت جمهوری اسلامی است.
از جمشید زن میشنیدیم. بریم و بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس.
امروز در 69 روز از جنگ، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا وارد اسرائیل شد. این نخستین بار از آغاز این بحران بود که آقای سالیوان می آمد. ایشون در ساعات اخیر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و صخی هنگوی مشاور امنیت ملی اسرائیل دیدار کرد. آقای برت مکگور نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هم جک سالیوان رو همراهی میکنه. جزئیات زیادی در مورد مذاکرات اون با آقای نتانیاهو اعلام نشد، ولی در مورد دیدار جداگانه که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با آقای سالیوان داشت، این نکته رو رسانه‌های اسرائیلی مطرح کردند که یوآف گالانت به مشاور امنیت ملی آمریکا گفته متلاشی کردن حماس که شما هم با اون موافق هستید نیازمند وقت بیشتری است از چند ماه، و این امر نشون میده که در هر حال مقامات اسرائیلی احساس میکنن تحت فشار آمریکا هستن. قراره که بعد از آقای سالیوان رئیس ستاد ارتش آمریکا و بعد هم لوید استین وزیر دفاع آمریکا در روزهای آینده وارد اسرائیل بشن. همزمان امروز گزارش هایی در رسانه های اسرائیل مطرح شد که کابینه جنگی اسرائیل اجازه نداده که رئیس موساد دوید برنه به قطر سفر بکنه برای از سرگیری مذاکرات با میانجیگری قطر برای یک توافق احتمالی دیگه بین اسرائیل و حماس بر سر تبادل افراد. خبر لغو سفر دوید برنه به قطر موجب ناخشنودی و خشم زیاد خانواده های اون دسته از اسرائیلی هایی شد که هنوز عزیزانشون در گروگان حماس هستند و نگرانند که مانند رویدادی که روزهای گذشته شمار بیشتری از جسد اونها به اسرائیل برگشته، این سرنوشت عزیزان اونها هم باشه. همزمان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که نیروهای ارتش به مأموریت خودشون در سراسر غزه ادامه میدهند. نبردهای سنگینی در بیت لاهیا داشتند و دیدیم که امروز ارتش اسرائیل هم با هلیکوپتر و هواپیمای اعلامیهایی به روی باریکه غزه انداخته بود برای سر 4 نفر از سران حماس. در مجموع مبلغ 1,000,000 دلار رو تعیین کرده که اگر افرادی از میان فلسطینیان غزه بخوان در این مورد به ارتش اسرائیل آگاهی رسانی بکنند.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما دربی پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران امروز پنجشنبه با نتیجه 1-1 به پایان رسید. تعدادی از هواداران زن دو تیم توانستند به ورزشگاه بروند و تیم محبوبشان را تشویق کنند. همکارم محمد زرقامی با یک هوادار زن تیم استقلال گفتگو کرده که امروز تصمیم گرفت به ورزشگاه نرود. بشنویم.
من همیشه از هر موقعیت استفاده کردم، هر وقت تونستم برم استفاده کردم رفتم. اون دفعه هم به خاطر اینکه فکر میکردم اولین شروع یه جریان میتونه باشه رفتیم، یعنی تونستیم یعنی اولین باری بود که به طور رسمی بلیط فروخته شد و سایت باز شد، چون دفعه قبلی هم شده که بوده که رفتن خانوما ولی همیشه گزینشی بوده، ولی اون بار من فکر می‌کردم شروع یک جریانی هستش. حدود 1.5 سال پیش بود که ما بلیط تهیه کردیم رفتیم، ولی شروع هیچ جریانی نبود شد واقعا. یعنی نه شرایط واسه حضور خانوما مهیاست، هنوز طبقه بالا هیچ دیدی نداره. اون روزم که ما رفتیم من مثلا طبقه بالا واقعا هیچ دیدی نداری به زمین، زمین رو نمیتونه بری، فقط میتونی تو جو ورزشگاهی. و این روزام که اصلا حس و حال این که بخوام برم استادیوم نداشتم. فکر میکنم یه
دلیلش چیه که حس و حالی رو نداشتی؟
یه حالتیه که هممون دوچارش هستیم این روزا، حداقل اون قشری که من باهاشون در ارتباط هستم. فکر نمیکنم براشون این که برن فوتبال ببینن خیلی تو اولویت باشه، حداقل بر من نبوده دیگه. یعنی واقعا
یعنی امروز که استقلال بازی داره تو بازی رو به هیچ عنوان دنبال نمیکنی؟
چرا، بازی رو که دنبال میکنم، ولی این که برم تو ورزشگاه نه. میگم دلیلش هم همین یک اون مدل تساوی هستش که قرار بود تساوی باشه دیگه بین زن من، همچین چیزی رو من نمیبینم. من الان تو خیابون که میرم سعی میکنم پشت جلوی پلیسا نرم با ماشین، چون نگه هم میدارن به خاطر همین. اصلا
چرا نگهت میدارن؟
بخاطر اینکه من توقیف داره باشتم دیگه به خاطر حجاب.
درست. و یک نکته دیگه ای این که فکر نمی کنی اگر که باز اصرار می کردی که وارد ورزشگاه بشی مثل حالا تعداد دیگه ای که رفتن، این پافشاریه باعث بشه که فضا باز بشه و به اون نقطه ای که مد نظرت بود در دفعات پیش به هر حال نزدیک بشه و برسین؟
حتما پافشاری باعث این میشه، ولی خب روحیه هم مهمه دیگه. من هنوز توی اون چیز نیستم واقعا. خود من از نظر شخصی الان توی حالتی نیستم که بخوام دنبال همین استادیوم باشم، مگر اینکه شرایط رو ببینم که چیز میگم اون توهینی که توهین و تحقیر رو فعلا نمیتونم تحمل کنم. پارسان میتونستم تحمل کنم ولی امسال نه واقعا.
از یک هوادار زن تیم استقلال میشنیدیم که امروز تصمیم گرفته بود به ورزشگاه نرود. و ما نتیجه یک مطالعه که به تازگی در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، پیاده روی روزانه البته کمی سریع‌تر از یک پیاده روی معمولی میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد. کیان معنوی.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایش‌ها نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از 500,000 بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده با دوره های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مین شاسود متخصص قدرت در بیمارستان نورس ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر می کند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مین شاسود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت به انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می‌کنند که در حین ایجاد یک برنامه روزانه پیاده‌روی اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتماً یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار تک تک شما.